गुरु तो यक्ष कबल मी खुना शहीन गुरु तो यक्ष कबल मी खुना नमो
یا علی تو امتدا نوری، ذوالفقار بی تو غریب است و عدالت بی تو یتیم. کودکان هنوز همچشم به راه تو اند تا صمیمیت و نان را بین آنها تقسیم کنی. آنگاه که به محراب ایستادی، پرندگان به تو اقتدا کردند و جویبار به آوای گرم تو دل سپرد. تو نماز عشق را در گوش نسیم زمزمه کردی، تنین صدای تنهایی تو از دل سرد چاه شکفت و با عواطفی چون شبنم از سرانگشتان نخلستان جاری شد. بی تو درختان در سوگ نشستند و نخلها خون گریستند. در ثانیه ها و دقایق پایانی برنامه، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المعلی علیه السلام، از محضرتان مرخص می شویم و از همه شما التماس دعا داریم. بترون
بعد از ظهر شما هموطنان به خیر از پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
سر،
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 آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
سفید.
اقلیم. خداوند زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد. مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. فرا رسیدن بهار طبیعت و بهار قرآن رو گرامی می‌داریم و ایام سوگواری امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. امید که از رهروان واقعی آن شهید بزرگوار باشیم. از اونجایی که در این ایام و روزها دل‌های همه ما محزونه و سوگوار مولای ما حضرت علی علیه السلام هستیم، ما نیز در این برنامه سعی میکنیم به شیوه خود و با بهره‌گیری از شاخه های هنرهای نمایشی ایرانی اسلامی، یعنی نقالی و پرده‌خوانی و تعزیه، مجلس عزای امام علی علیه السلام رو بپا کنیم. اما مطابق معمول در خدمت سرکار خانم کاجیگان هستیم. سرکار خانم سلام و درود بر شما. به برنامه خودتون هفت اقلیم تئاتر خیلی خوش آمدید. ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سپاس از شما. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همراهان، همدل، همکاران. امیدوارم این آغاز سال نو آغاز اتفاقهای ناب باشه و منم شهادت امیرالمومنین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما، ممنونم که در این برنامه هم در کنارمون هستید. خانم خواجه‌گان، همونطور که میدونید نقالی و پرده‌خوانی از هنرهای اصیل و قدیمی است که خاص مردم ایران زمینه و مثل بخشی از تئاتر، از تئاتر غربی هم اقتباس نشده و کاملا هنری خودجوش و مردمی است. لطفا کمی درباره این هنر و اجزای اون صحبت بکنید، سپس از محضر یکی از چهره‌های شاخص این هنر، یعنی جناب آقای محمد رضا مرجونی، نقال و پژوهشگر هنرهای آینی بهره خواهیم برد.
بفرمایید. بله حتما. خب قبل از هر چیز باید بگیم که نقالی یعنی چی. نقالی رو بخوایم به یه زبان خیلی ساده تعریف کنیم، یعنی بله، نقل یک واقعه، یک قصه، حالا به شعر و به نثر که همراه با حرکات و حالات بیان مناسب هم هست. و میدونیم که در نقالی ارتباط خیلی رو در روه، چشم بله، در چشم، هیچ دیواری بین اجراگر و تماشاگر وجود نداره و نقال سعی میکنه با اون مهارتی که در بیان داره، چون
دیوار، عذر میخوام کلامتون رو قطع کنم، منظور اون دیوار چهارمی که حالا خیلی
بله،
عنوان میشه،
حالا مدرسه بله، تا تئاتری که ما میگیم دیوار چهارم، بله. دیوار چهارم یک دیوار فرضیه بین اجراگر و تماشاگر که اجراگر فکر میکنه تماشاگری وجود نداره،
بله.
و بازی خودش
تو جهان خودش داره، تو جهان قصه، بله. بازی میکنه.
ولی حتی تئاتر مدرن هم الان اون دیوار چهارم رو، بله. برداشته، چرا که میگه تماشاگر عضوی از اجراگر هست، بله. و اجرا هست. و ما در نقالیمون که یک هنر سنتیمون هست میبینیم همچین عنصری وجود داره به عنوان یک عنصر بسیار قدرتمند، و نقال ما هیچ وسیله ای نداره. یعنی باز اگر بخوایم مقایسه ای پیش بریم میبینیم که با تئاتر بی چیزی که گروتفسکی ازش حرف زده خیلی شباهت داره،
بله.
و هیچ چیزی نداره جز یک چوب، اون متراق، و میاد و با همون قصهشو میگه و اونقدر جذاب که همه میخکوب میشن. و حالا این توانایی از کجا اومده؟ از مهارتی که در بیان هست، افتخیز بیانی، مکس‌های بجا،
بله.
و جایی پاسخ میگیره از مخاطب،
بله. همزاد پنداری میکنم با قهرمان قصه، بله. که داره دربارش نقل
و حتی میشه. جالبه که خیلی از نقلها همه ازش آگاهن، یعنی میدونن آخرش چی،
بله.
میشه، همچنان،
بله.
که در تعزیه ما میبینیم که انتهای اون واقعه چی میشه. در نقل ها هم اکثر مردم میدونن پایان نقل به کجا میرسه و خاتمه پیدا میکنه، ولی با گوش جان و با تمام وجود میشینن پای اون نقل و اون نقالی رو میبینن و میشنون.
من فکر میکنم این هنر زبان فارسی است که واقعا
شیرین
نقل، آره، انقدر جذاب.
البته خب ریشه داره، یعنی ما در گذشته افرادی رو داشتیم که قصه های کهن رو در روستاها نقل میکردن و به اونها دهقان گفته میشد،
بله.
و حتی شاهنامه هم خودش اشاره کرده، فردوسی بزرگ، که از این دهقانها جمع‌آوری شده و اونها رو منظم کرده در شاهنامه.
خب خانم خواجه، یعنی اگه اجازه بفرمایید این بحث رو در فرازهای بعدی ادامه بدیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم
میکنیم آغاز با نام خداوند بزرگ بی مثال، حمد و شکرش را بگوییم از گذشته تا به حال، اون چرا خلق خدا راضی شود راضی خداست، نقل و نقالی و پردخانی کار ماست. لیل مردان و زنان، ساکران سردم، جمال با کمال امام زمان را عشق است. ایوالله الالله، جمال جمع شما عاشقان و سلام و سروران و امیران و اسپهبدان را عشق است. همگی سلام. من یه سلام میدم محکم باید جواب بدید، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. یه سلام میدم محکم جواب بدید، بریم سراغ نقلمون. سلام. حجاب ساقه بسد الله قالب، مستدشین فخر اولیا و اوسیا، مولا الموحدین، امید المؤمنین و وسیع سید و ساجدین علی علیه السلام فرموده است: اعوذ بالله ان ازل او ازل. خداوندگار را به تو پناه میبریم از اینکه گمراه کنیم و یا گمراه بشیم. تیغ برا نوت گویا، کرم مرتضا علی صلوات. جلفره جهان این زبان با عشق او همساز شد، جملگی درهای جنت باز شد. همه شو بلدیم بقیتون. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. به نام خداوند نیکی دهش، سخندان سخن را دهد پرورش.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید. بخشی از یک نقالی رو درباره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام شنیدیم. من سلام میکنم به استاد محمد رضا معجونی، نقال و پژوهشگر هنرهای آینی. درود استاد، از اینکه مهمان برنامه هفت اقلیم هستید بسیار خرسندیم.
با نام جهانداور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز ورجاوند و فرهیخته، مهمان بزرگوار و همه هموطنان پیشانی سپید و بخت بلندم. امیدوارم که خوش روزی باشن، تنشون سالم. همین ابتدا عرض کنم که صدایی که عزیزان شنیدن صدای مرشد ابوالفضل ورمزیار بود،
بحبه.
و داستانی که ایشون میخواستن شروع کنن به نقل داستانی از علی نامه است که علی نامه منظومه حماسی است 400 سال بعد از پیدایش شاهنامه توسط شاعری متخلص یا به نام ربیع پیدا شده. این منظومه حالا کجا؟ همین 7-8-10 سال پیش در شهر قونیه ترکیه تو ستون یک دیوار یه جعبه پیدا کردن. از درون این جعبه کتابی پیدا شد که در وصف جنگ‌های جمل و صفینه و ربیع در آغاز این منظومه خودش میگه من این کتاب رو مخفی میکنم چون اگر الان کسی بدانه که من ذکر علی و اولاد علی میگم زبانم رو از قفا بیرون میارن. من همینجا به مرشد برمزیار به همه نقالان مرشدان این حافظان و پاسداران فرهنگ ایران شهری سلام و درود میفرستم و ایستاده خبردار دست بر سینه در خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
استاد بزرگوار خیلی متشکرم که استاد برمزیار رو معرفی کردید. من فراموش کرده بودم اسمشون رو بگم بعد از اجراشون. آغاز سال نو رو و بهار طبیعت و بهار قرآن رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. نماز روزه هاتون قبول باشه. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. من دیگه سکوت میکنم، دعوت میکنم که با همکار خوبم سرکار خانم خاجیگیان کارشناس موجی محترم برنامه گفتگو بکنید. استاد
عرض سلام و ادب. استاد مجونی
سلام بانو ارادت، وقت شما بخیر. نوروز رو مبارک باد میگم، ماه قرآن ماه رمضان رو مبارک باد میگم. امیدوارم طاعات و عبادات بر همه مقبول باشه و همچنین انشاءالله از زندگی اسوه مردان عالم عشق یلان و پهلوانان و شیر مردان و شیر زنان عالم آقا علی ابن ابی طالب درس زندگی بگیریم. این ایام که متعلق به آقا امیرالمومنین، انشالله آقا امیرالمومنین از سر رحمت خیر و عاشق نوازی پای کارنامه هممون یه امضای کوچیک بکنه که
انشالله
دیگه دنیا و آخرتمون گلستان بشه. من در خدمتم بانو جان.
بزرگوارید، کلام شما خیلی نافذه و حتی از این طریق هم بر دل و جان اثر میکنه. واقعا درود بر شما و چقدر خوشحالم که در همچین روزی همراه ما هستید. و اینکه نقل و نقالی هنریه که همیشه ریشه داشته در جان مردم این کهن سرزمین و یک شیوه بوده که ارادت خودشو به مولای متقیان هم ابراز کنه، لطف میکنید از آداب نقالی اول برای ما و همراهانمون یه مختصری بیان بفرمایید؟
با کمال میل، با کمال میل. امیدوارم که داشته های من کمترین که در حد جوی به دریا بردن و زیره به کرمان بردنه بتونه یاله یک کمک کوچیکی بکنه.
بزرگوارید.
آداب نقل و نقالی خیلی گسترده است. نقال باید خودش اول به یک صفاتی آراسته باشه. نمیشه نقال در نقل مردم رو به خیر و خوبی و دلیری و پاکی سفارش بکنه، راجب این مسائل حرف بزنه و خودش عمل نکنه. نمیشه که نقال بیاد از وطن دوستی صحبت بکنه و خودش عرق وطن نداشته باشه. مضافه بر این که نقالان به هر حال سالها پای مکتب اساتید می نشستند و درس یاد می گرفتند. نقالی 4 مکتب داره در کشور ما: مکتب خراسان، مکتب اصفهان، مکتب لرستان و مکتب تهران. هر کدام از اینها به یه سبک و شیوه خودشون یه اجرایی میکردن. مرشد ولی الله ترابی روانشاد به مکتب تهران خیلی علاقمند بود، مرشد سعیدی به مکتب اصفهان خیلی علاقه داشت. نقالی مثلا میگم در پاتوقها، چارسوقها، قهوه خانه ها نقال حرکت میکرد، میرفت، سری میزد، قراری میگذاشت به اون نقال، به اون قهوه‌چی، به اون صاحب قهوه خانه. مثلا میگفت عزیزم، همشهری من نقالم، من پرده خانم، میخوام اینجا یه برنامه‌ای داشته باشم 10 شب 20 شب. مثلا با هم یه قراری میذاشتن که اگر هرچه چایی فروختم در اون زمانی که شما داری برنامه اجرا میکنی میدم به شما، بقیهش مال خودم. و عشق این کار این بود که مردم از سر ذوق و علاقه و ارادت به هر حال هزینه میدادن، پول میدادن، کمک میکردن، سله میدادن، حتی بعدها رسم شد که جوراب میدادن، پارچه میدادن، خلعتی میدادن. من خاطرم هست در تاجیکستان من 3 شب دعوت شده بودم برای نقل سهراب کشی بانو.
بله.
3 شب من 1 هفته طول کشید. هر شب که می اومدم کار رو به انتها برسونم، این دوستان کادو و هدیه می دادن که امشب سهراب رو نکش. ببین چقدر علاقمندی هست و چقدر همزاد پنداری می کنن. می رفتن تو چارسوها، پاتوها برنامه اجرا می کردن. مضافه بر این که نقالها به عنوان یک رسانه عمل می کردن دیگه.
بله، و بسیار تأثیرگذار، یک رسانه زنده، پویا و تأثیرگذار.
بله بله، از این شهر حرکت می کردن به شهر دیگه در زمانی که رادیو نبود، تلویزیون نبود، شاید روزنامه اینقدر وسعت نداشت. در زمانی که نقالی می کردن اتفاقات شهر قبلی رو برای این مردم بیان می کردن. در نقل‌های مذهبی با لطایف الحیل مسائل مذهبی رو به مردم یادآوری می‌کردن. من یه نمونه مثلا عرض می‌کنم. مرشد وقتی که داشت برنامه اجرا می‌کرد، اگر بچه مرشد همراهش بود که در واقع در آینده اینم می‌خواست یه مرشد بشه، بهش می‌گفت بچه مرشد، می‌گفت جون مرشد، می‌گفت بگو ببینم وقتی داریم نماز میت می‌خونیم اگر سرمون بخوره به تابوت نمازمون قبوله یا باید دوباره احیاش بکنیم. بعد این شاگرد، این بچه نقال، از سر عمد پاسخ اشتباه میداد و ایشون اصلاح میکرد، میگفت نه عزیزم، نماز میت که رکوع و سجود نداره. ببینید با این که هم شیرین بود هم خوشمزه بود، یه مسئله رو یادآوری میکرد،
نقش آموزشی داشته.
دقیقاً فروع‌الدین میگفت، اصول‌الدین میگفت، برای شروع کار اشعار مذهبی میخوندن، ذکر مولا علی میگفتن، صلوات میگرفتن، مردم رو آروم آروم جمع میکردن گرد خودشون تا یه کاری رو بخوان اجرا کنن. پرده خانها وقتی که خب میدونید پرده خانی بیشتر در بقاع متبرکه، امامزاده ها، مساجد.
بله.
در ایام خاص بیشتر اجرا میشد. البته پرده ها هم همونطور که شما و بقیه دوستان میدونن به چند دسته تقسیم میشه. پرده های علوی که داستان های آقا امیرالمومنین رو، داستان های نبوی در رابطه با حضرت رسالت مآب آقا رسول الله، داستان های کربلا، پرده های عاشورایی، اینا متفاوت بودن. تو ایام مختلف که متناسب با داستان پرده باشه، پرده ها رو حرکت میدادن. بعضن میگفتن در هر پرده 72 قصه هست به نیت 72 شهید کربلا. وقتی میخواست پرده رو بزنه اجازه میگرفت از صاحب خانه که من میخوام به دیوار خانه تو پرده ای بزنم. صاحب خانه میومد آب و جارویی میکرد، حالا یه قالیچه ای مینداخت، نهار اون پرده خان رو تقبل میکرد، چایی میداد، آبی میداد و این شروع میکرد اونجا داستان گفتن، از شهدای کربلا گفتن، از داستانهای دینی گفتن، از حماسه های امیرالمومنین، از پهلوانی ها، قهرمانی ها گفتن. و در نقال ها و پرده خان ها عموما نوع پوشششون با بقیه فرق میکرد.
بله، یعنی شاخص بودن در اون عموم مردم.
بله، جلب توجه بکنن، مردم بدونن این آدمی که بر کمرش رشمه داره یا مثلا تاجی به این شکل بر سر داره، این معلومه نقاله یا پرده خانه یا شمایلگردانه. یک چوبی هم عصایی هم همراهشون هست به نام منتشا که حالا اونم باز یه خصوصیاتی داره، اندازش چقدر باشه، اگر کوچیکتر باشه بهش چی میگن، اگر نازکتر باشه چی میگن. و آداب و رسوم نقالی با جان و فرهنگ عامه گره خورده. من در همین چند روز گذشته به دوستان میگفتم در بحث شاهنامه انقدر ابیات شاهنامه در ادبیات عامه ما نفوذ داره که شاید خیلی از ما ندونیم. من همین اول امر عرض کردم جوی به دریا بردن و زیره به کرمان بردن، جوی به دریا و زیره به کرمان بردن، این از اشعار شاهنامه است.
بله.
اگر کسی مثلا قبل از اون که به درجه کاردانی و کارشناسی یه امری برسه، اصطلاح میگن آقا بچه هنوز دهنت بوی شیر میده، این مال داستان رستم و سهرابه که سهراب میخواد بره پدرش رو پیدا بکنه و میگن تو هنوز بچه ای، دهنت بوی شیر میده، عوض شمشیر و تیر و نیزه کردی. باد در قفس کردن، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بودن و از این دست بسیاره. میخوام ببینید که نقالها چه وظیفه سترگی داشتن تو جامعه، انتقال فرهنگ، انتقال معنا، تجایای اخلاقی، پند و اندرز دادن و اینکه خودشون باید در حضور مردم به اثبات میرسیدن که این آدم ها آدم هایی هستن که به اونچه میگن خودشون عمل میکنن. آقا امیرالمومنین میگه اول عمل کنید، دیگران ببینن، از شما درس بگیرن. به هر حال نقالی هنریست مال این مردم، مال این سرزمین. هنوز هم مردم میان پای نقل ها میشینن و جالب اینجاست
و با علاقه هم میشینن. میدونیم که آره این هنر باستاب اون باورها، اون اعتقادات از نقل هایی که خاص امشب هست. برای ما میفرمایید آقای مجونی اون ویژگی نقل هایی که از منقبت خانی شروع شده و در اون رسای و جلال امیرالمومنین علیه السلام،
مولای متقیان علی علیه السلام که نمونه کامل شجاعت، فضیلت اخلاقی،
بله، الگوی مردم،
الگوی مردان عالم هستند.
بله،
الگوی پهلوانان و قهرمانان و دلیر مردان هستند. ذکر از نام علی مدد گرفتیم، هر چیز که میشرد گرفتیم، در مکتب عاشقی مولا از نمره 20 صد گرفتیم.
بله.
عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم انشاءالله، تا آخر عمر هم علی میگویم. سرکار خانم باور میکنید که بنده یا دوستان مثل استاد برمزیار، استاد میرزا علی، دوستان عزیز و بزرگوار دیگر، ما سابقه اجرای نقل علوی در بین خواهران و برادران اهل تسنن هم داریم؟
چقدر
با عشق، با محبت. میخوام بگم امیرالمومنین مال دنیاست، آقا علی ابن ابی طالب فقط مال ما نیست، مال همه است. وقتی که میخوای نقل امیرالمومنین بگی، نقل شجاعت امیرالمومنین رو بگی، وقتی میخوای نبرد آقا با عمرو بن عبدود رو بگی، اون جایی که آقا امیرالمومنین او رو به زمین میزنه، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه، اسدالله غالب مسند نشین فخر انبیا و اولیا بلند میشه، او رو نمیکشه و او سوال میکنه ای علی مرتضی چی شد، چرا از من گذشتی؟ میگه شیر حقا من نیم شیر هوا، من علی مرتضی، من برای نفس خودم که نمی جنگم، من برای خدا می جنگم، تیغ از بحر حق می زنم،
عدالت
رو رعایت می کنم، انصاف رو رعایت می کنم. ای کاش یک بار دیگه برگردیم به آن چی که میراث ماست از بزرگان، از مولای متقیان علی علیه السلام. با این که بانو جان اکثر مردم 90% شاید عامه همه میدانند انتهای یک داستان چیست که من دارم میگم.
دقیقا.
من که میام یه داستان رو شروع کنم، خب همه میدونن، اگر نقالی شاهنامه باشه همه میدونن انتهای این داستان چیه، اگر نقلهای مذهبی باشه همه اما باز میمونن تا آخر، گوش میکنن، لذت میبرن
و بیانگر قدرت نقال در ارائه اون مطالب.
بله، خدا رحمت کنه مرشد ولی الله ترابی رو،
روح شاد.
میگفتش که بله روح شاد، در این ایام چقدر خوبه که از گذشتگان یاد کنیم.